الله الرحمن الرحیم. صفحه 396 صفحه 32. قد يرفع الاشكال المذكور بالفرق بين المجموع معا مجتمعا و بین هلا معا بل منفردا. اشکالی که در اینجا مطرح شده بود که اشکال معروفی هست، اشکال تقدم اجزای ماهیت بر خود ماهیته، که در حالی که اجزای ماهیت عین ماهیتند، چگونه شما میگویید که این اجزا تقدم بر ماهیت دارند و علت تامه هستند برای ماهیت، و چگونه میگویید که تقدم بر ماهیت دارند با این که عین ماهیت هستند؟ از این اشکال جواب داده شد به جواب اجمالی و جواب تفصیلی که توضیحش گذاشت. جواب دیگری هم ذکر میکنه. در جواب قبلی یک نکته ای رو من باید ذکر میکردم که ذکر نشد، الان تدارک میکنم. در وقتی که ما گفتیم که اجزا به چهار صورت تصور میشند، توضیح داریم که یکی از این صورت تصور اجزا است با حیثیت اجتماع، بدون این که اون قید اجتماع رو ما اخذ کنیم، فقط اون حیثیتی رو که این قید افاده میکنه ما در مرکب قرار میدیم، در اجزا در کنار اجزا قرار میدیم، اجزا رو متحیز میکنیم به حیثیت اجتماع، ولی خود قید اجتماع رو نمیگیریم، که این توضیح داده شد. اون که میخوام عرض کنم اینه که ما گفتیم که این قید امر ذهنیه و امر ذهنی اگر در کنار اجزای خارجی قرار بگیرن مرکب رو ذهنی میکنن. حالا درباره این حیثیت این سوال پیش میاد که آیا حیثیت هم این چنینه؟ بالاخره حیثیت هم حاصل یک قید ذهنیه. آیا این قید ذهنی اگر خودش می بود مرکب رو ذهنی می کرد، حالا حاصلش و اون حیثیتش هست بازم مرکب ذهنی میشه، یا این که نه مرکب خارجیست؟ جواب اینه که خود این قید ذهنیه، بنابراین اگر باشد مرکب رو ذهنی میکنه، اما اتصاف به این قید و بهره‌گیری از این قید خارجیه، و ما اینو زیاد در علوم عقلیه مطرح میکنیم که معقولات ثانیه فلسفی عبارتن از چیزهایی که خودشون ذهنی هست بروزشون خارجیه یا اتصاف به اونها خارجیه. این اجزا که ماده و صورت هست امر خارجی هست، حیثیت اجتماع هیئت اجتماع امر ذهنیه، ولی این امر ذهنی یعنی هیئت اجتماع مربوط میشه به این ماده و صورت و ماده و صورت رو متصف میکنه، منطقه متصف میکنه فی الخارج، همونطور که امکانی امر ذهنیه ولی شیء خارجی به او در خارج متصف میشه یا امکان در خارج ولی شیء خارجی بارز میشه. در مان هنوفی هم اینطوره، این هیئت اجتماعی امر ذهنی ولی اتصاف اون اجزای خارجی به این هیئت اجتماعی امریست خارجی، بنابراین اون اجزا با این اتصاف ذهنی نمیشن، همونطور که خارجی بودن خارجی میمونن. اگر شما هیئت اجتماعی رو اضافه کنید و خود هیئت اجتماعی باشد مرکب رو ذهنی میکنه، اما اگر خود هیئت اجتماعی نبود اتصاف به او بود، چون اتصاف خارجی است دیگه مرکب ذهنی نمیشه. مطلبی بود که بعد در جلسه گذشته گفته میشد، ناهران تسامح شد و گفته نشد. مطلب دیگری هم مربوط به مباحث گذشته داریم و اون اینه که ماهیت در خارج اگر ماهیت جوهریه باشه، ماهیت جوهریه مادیه باشه، در خارج ماده و صورت داره، در ذهن جنس و فصل داره. و اگر ماهیت جوهریه مادیه نباشه، بالاخره در ذهن جنس و فصل داره ولو در خارج ماده و صورت نداره. البته ماهیت هایی که جنس اعلا هستند، اجناس عالیه هستند، اونا در ذهن هم جنس و فصل ندارن، اونا در ذهن هم بسیطه. ولی ماهیتی که مرکبه، حالا یا مرکب از ماده و صورته یا مرکب از جنس و فصله. ما در توضیحات قبلیمون گاهی میگفتیم مرکب از جنس و فصل، گاهی میگفتیم مرکب از ماده و صورت، هر دو رو مطرح میکردیم. اما چون که ماهیت ما ماهیت خارجی است و با اجزای خارجی سازگارتره، تعبیر به ماده و صورت بهتره. اگر چه تعبیر به جنس و فصل غلط نیست، تعبیرات گذشته همه درست بوده، اما اگر تعبیر به ماده و صورت بکنیم برای ذکر اجزای ماهیت بهتره، به خاطر اینکه بحث ما در ماهیت خارجی بود. اگر چه ماهیت خارجی با جنس و فصل هم دارد، همونطور که ماده و صورت داره، اما هر چقدر تعبیر به ماده و صورت این مطلب بهتره، که اینا مربوط به گذشته. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. پس کردم که از اون اشکال معروف که اجزاء ماهیت چگونه بر ماهیت مقدمند در حالی که این ماهیت به حساب میاد، ما دو جواب میدیم. یک جواب همون جوابی بود که گذشت، هم اجمالیش گذشت هم تفصیلیش گذشت. جواب دوم رو الان میخوام شروع کنیم که بیان کنیم اجزاء با ماهیت مرکب فرق دارند. بنابراین میتونیم بگیم که یکی مقدم یکی مؤخر. اگر عین هم بودن جا نداشت که بگیم یکی مقدم یکی مؤخر، ولی چون با هم تفاوت دارن میتونیم یکی رو مقدم قرار بدیم یکی رو مؤخر. در جواب قبلم هم همین کارو میکردیم، یعنی عینیت بین اجزا و ماهیت رو از بین میبردیم تا بعد بتونیم ادعا کنیم صفت اجزا و ماهیت رو. در این جواب هم همین کارو میکنیم، منتها بیانمون فقط فرق میکنه و الا اون تلاشی که میکنیم در حد یک ساله. در این جواب گفته میشه که ما اجزا رو میتوانیم منفردن ملاحظه کنیم، میتوانیم مجموعاً ملاحظه کنیم، و در وقتی هم که مجموع ملاحظه میکنیم، اگر حکمی مترتب کنیم بر این مجموع یا من حیث این که مجموع هستن حکم رو مرتب میکنیم، یا این که نه من حیث المجموع حکم مترتب نمیکنیم، فرق نمیکنه چه مجموع باشد چه افراد، در هر صورت حکم مترتب میشه. یک بار میخوام حکم مترتب کنیم، فقط بر افراد مترتب میکنیم، به طوری که اگر مجموع داشته باشیم حکم مترتب نمیشه. یک بارم حکم رو مترتب میکنیم بر مجموع، به طوری که اگر مفرد باشه حکم مترتب نمیشه. یک بار حکم میتواند هم بر مجموع مترتب شود هم بر کل واحد. مثلا اگر ما بخواهیم کسی رو در اتاقی که کوچک است وارد کنیم، افراد زیادی بخوان در اونجا وارد بشن، میگیم که شما تک تک میتونید وارد بشید، مجموعه نمیتونید وارد بشید. حکم ورود در این اتاق بر کل و فردن فردن جایز است، ولی بر مجموع جایز نیست. اما اگر یه اتاقی باشه که خودش بزرگه، در ورودیش کوچیکه، میتونیم بگیم که تک تکتون میتونید تو این اتاق باشید، مجموعتون هم میتونید باشید، منتها مجموعتون بر تک تک وارد بشید. یه وقتی میگیم که این لشکر شهری رو فتح کرد، منظور اون نیست که کل واحد واحد، بلکه منظور اونه که مجموع اینها این حکم رو دارن که تونستن فتح کشوری یا فتح شهری بکنن. پس فتح شهر حکمیست بر مجموع به ماه و مجموع اون، دخول در اون اتاق تنگ حکمیست بر کل واحد نه بر مجموع، دخول در یک حیات وسیع حکم کل واحد هم هست، حکم مجموع هم هست. ما می توانیم بر افراد این چنین احکامی داشته باشیم. گاهی حکممون بر فرد دسته ما و فردون، به طوری که بر مجموع دیگه حکمی نداریم، گاهی بر مجموع حکم داریم بر فرد نداریم، گاهی بر هر یک حکم داریم، هم بر مجموع هم بر فرد. ماده و صورت دو فردند، دو جزءند. اینها رو اگر تک تک ملاحظه کنیم، نه جزء ماهیتن نه خود ماهیت، تک تک ملاحظه کنیم، یعنی یکی بعدم دوباره به جای اون یکی یکی دیگه که مجموعه نباشه، این نه جزءه و نه خود ماهیت، چون جزء جدای از هم که با هم التیام نداشته باشن، اینا مقدمه سازنده کل نیستن، باید التیام داشته باشن تا بتونن کل رو بسازن، پس باید مجموع ملاحظه بشه. اما مجموعی که میتواند کل واحدش هم ملاحظه شود، در ماهیت که کل مجموع به غیر مجموع ملاحظه میشه، حکم مثلا وجود، حکم تأخر، حکم تأخر یا حکم معلولیت بار میشه بر مجموعه به ما، این که مجموعه به طوری که اگر استماع رو ازش بگیرید، مجموعیت رو ازش بگیرید، دیگه این حکم بار نمیشه. اما حکم علت بودن، جزء ماهیت بودن، سازنده ماهیت بودن، مترتب بر اجزا میشه که این اجزا رو مجموعه در نظر بگیرید و چه هم کل فردن فردن در نظر بگیرید، مثلا بشه که کل فردن فردن تنها تنها نباشن، بازم با هم باشن، مثل همون دخول دردار که ما میگیم تک تک وارد بشید ولی همه تون باشه، نه دخول در اتاق، دخول در اتاق تک تک وارد بشید بعد یکی بیرون بیاد دوباره بعدی بره تو، که این دیگه با هم اجتماع نمیشنن بکنن. اما در حیات میتونن تک تک وارد بشن ولی مجموعه موجود باشن. ما اجزار این چنین تصور میکنیم که مجموعه ای باشد که از تک ها فراهم شده باشد، اما ماهیت رو میگیم مجموعه باشد، به اون تک ها هم اصلا کاری نداریم. پس توجه میکنید که حکمی که بر ماهیت بار میشه با حکمی که بر اجزا بار میشه فرق داره، به خاطر اینکه لحاظی که ما در ماهیت داریم با لحاظی که در اجزا داریم فرق داره. در ماهیت اجزا رو به این عنوان که مجموعه هستن ملاحظه میکنیم، نه به عنوان فرد، نه به عنوان فرد و فرد، به عنوان مجموعه ملاحظه میکنیم، اما اجزا رو به عنوان کل و فردی که میتوانن مجموع رو بسازن ملاحظه میکنیم. خب پیداست اجزایی که میتوانن مجموع رو بسازن مقدمن بر خود مجموعی که از این اجزا ساخته میشه، پس میتوانیم بگوییم اجزا مقدمن و ماهیت مؤخر، و اجزا مقدم علتند و ماهیت مؤخر معلوله. پس اون قاعده کلی که گفتیم علت تام مقدم است بر معلول، این قاعده نقض نشد. در علتهای داخلی هم که جنس و فصل یا ماده و صورتن، همین حکم هست که اجزا که ماده و صورت که جنس و فصل مقدم بر ماهیت هستن، زیرا که اجزا به این صورت لحاظ می شوند، اجزا چیزهایی هستن که می توانن مجموعه رو بسازن، اما ماهیت خودش مجموعه ملاحظه میشه. بنابراین اجزا در لحاظ مقدمن در مجموعه، نه تنها در لحاظ بلکه در خارج هم اینطوره، اول باید اجزایی باشن بعد مجموعه ساخته بشه. پس نمیتوان گفت مجموع الاجزا عین ماهیتن، چون مجموع الاجزا طوری دارن تصور میشن، ماهیت طوری دیگه. ماهیت رو ما به عنوان مجموع تصور میکنیم به طوری که افراد اصلا به افراد کاری نداریم، اما در اجزا اینچنین نیست، افراد رو ملاحظه میکنیم، مجموعه رو ملاحظه میکنیم. به این ترتیب اشکال دو مسئله جواب داده میشه، منتها با بیان دیگر. اگرچه این بیان خیلی نزدیک به بیان گذشته است، ولی بالاخره تفاوت هم داره. صفحه 396 این سطر سوم. فقد يدفع الإشكال المذكور بالفرق بين المجموعين معاً مستمعاً و بینه لا معاً بل منفرداً. این خلاصه جوابه که بعد توضیحش میدن. یک بار ما مجموع رو با هم و مجتمع تصور میکنیم، این میشه اون کل، میشه اون ماهیت، اون معلول. یک بار مجموع رو لامعن بل منفردن ملاحظه میکنیم، منتها مجموع هست اما مثل اون مجموعی که تو حیاتن که حکم وجود در حیات رو بهشون میدیم. این حکم وجود در حیات بر مجموع بار نمیشه، بر همه بار میشه، به طوری که اگر منفرد هم باشن حکم وجود در حیات رو دارن، اگر مجموع هم باشن حکم وجود در حیات رو دارن. برخلاف لشکر که فاتحه، فاتح بودن حکمیست بر مجموع و بر کل فرد فرده، اما وجود در حیات حکمیست هم بر مجموع هم بر کل فرد فرده. پس در این حکم موجودای در حیات لازم نیست ما مجموع رو لحاظ کنیم، اما در حکم فاتح بودن که بر لشکر بار میکنیم لازمی که مجموع رو لحاظ کنیم. اینجا مجموع مستمعن ملاحظه میشه، اینجا مجموع ملاحظه میشه اما نه مستمعن. اجزا رو ما همینطور ملاحظه میکنیم، مجموعش رو ملاحظه میکنیم منتها لا مستمعن. ماهیت رو باز در ماهیت مجموع ملاحظه میکنیم منتها مستمعن. بله تفاوت هر جا هست، ما میخوام تفاوت رو بیان کنیم که هست، حالا از هر جا میاد، از هر جا ناشی میاد. چیو تحلیل عقلی میکنیم؟ خب فرض کنیم بله اجزایی که در لشکرن، اجزای خارجی و واقعی هن، اجزای در ماهیت و اجزای تحلیلی هن. این تفاوت هست ولی این تفاوت نحوه لحاظ رو عوض نمی کنه. ببینید بله این دوتا بله، ولی شما اجزا رو با تحلیل به دست میارید در مثل ماهیت، در لشکر اجزا به تحلیل به دست نمیارید واقعا هست، اما بعدن بله بله واقعا هست. اون درست، اون واقعا هست و در ماهیت شما اجزا رو تحلیل میکنید. بعد از این که این دوتا کار انجام شد، در لشکر واقعا در ماهیت تحلیلن، بعد از این وقتی وارد شدید لحاظ کردید، در اون لحاظتون دیگه تفاوتی نیست. بله در این مقدمتون تفاوت هست ولی در لحاظتون تفاوت نیست. شما یه وقت اجزای ماهیت رو بلا اجزای تحلیلی هست مجموعا ملاحظه میکنید، یه وقتی لا مجموعا ملاحظه میکنید. اخچر رو هم مجموعا ملاحظه کردید حکم مترتب میشه، مجموعا ملاحظه نکردید مترتب نمیشه. در لشکر هم میتونید دو تا لحاظ داشته باشید، در ماهیت هم میتونید دو تا لحاظ. البته در ماهیت اجزا تحلیلی هست، در لشکر اجزا باقی هست. این مال قبل از لحاظه، بله تفاوت قبل از لحاظ هست. قبل از لحاظ تحلیل میکنید اجزا درست میشه، اونجا قبل از لحاظ خود اجزا موجودن. حالا بعد از اینکه اجزا درست شدن یا موجودن چجوری تصورشون میکنید این دیگه فرق نمیکنه. در ماهیت مجموعه تصور میشه، در لشکر هم مجموعه تصور میشه، در هر دو هم مجموعه با هم تصور میشه. خب بله ما داریم لشکر رو به چی تشبیه مشبهان به چی قرار میدیم؟ مشبهان به ماهیت. شما ماهیت رو نمیتونید منفرد تصور کنید، اجزایش رو میتونید منفرد تصور کنید. درست میفرمایید لشکر رو نمیتونید منفرد تصور کنید و حکم برش بار کنید، ماهیت هم نمیتونید، نمیتونید منفرد تصور کنید و حکم برش بار کنید. اجزای ماهیت رو منفرد تصور میکنید، اجزای لشکر رو میتونید منفرد تصور کنید. وقت اجزای لشکر رو منفرد تصور کنید بگیم سازنده لشکره، حکم سازنده لشکر رو بر اجزا میشه بار کرد ولی حکم فاتحیت نمیشه بار کرد. در بحث ما حکم سازندگی ماهیت نمیشه قرار اجزا باز کرد، حکم ماهیت بودن نمیشه قرار اجزا باز کرد. در هر دو مثل همه فرقی نمی کنه، فقط همون که کرسیده فرقی میشه، اجزای اون واقعا به دست میاد، اجزای این تحلیل هم به دست میاد و این دخالتی در بحث ما نداره. این تفاوت هست ولی دخالت در بحث ما نداره. در بحث ما مجموعه رو وقتی شما ملاحظه میکنید، چه مجموعه لشکر باشه چه مجموعه ماهیت باشه، به قید اجتماع تصور میکنید، یعنی مجتمعا تصور میکنید و اجزایش رو میخواد تصور کنید، لا مجتمعا تصور میکنید. در هر دو مثل همه. ولی خب اجزا از کجا درست میشه؟ در لشکر واقعا درست میشه، در ماهیت تحلیل هم درست میشه. این تفاوت بینشون هست، نفسی بینی تفاوت دخالت در بحث ما نداره. فقط یاد فاول اشکال و مذکور به فرق بین مجموع معن مستمعن که میشه خود ماهیت، و بین مجموع اما لا معن بل منفردن که میشه اجزای ماهیت. اون وقت مجموع لا معن مقدم میشه بر مجموع معن، چون اول باید مجموعه لا معن رو داشته باشید، بعد هیئت رو برایش آرز کنید بشه مجموعه معن. و توضیح این دفع اشکال و توضیح این جواب دوم این است که ان الحکم گاهی مترتب می شود علی کل واحد به طوری که لایصح علی المجموع، یک حکمی است مخصوص کل واحده، نمیتونیم بر مجموع مترتبش کنیم، فقط یکون علی کل واحده و علی المجموع ایزن. گاهی حکمی است که هم بر کل واحد میتونه صادق باشه هم بر مجموع میتونه صادق باشه، چون اگر چه مجموع رو داریم ولی مجموع رو مستمعن نداریم، مستمعن عقل نکردیم، بلکه مجموع رو همینطوری عقل کردیم که هم با منفرد سازگار باشه هم با مستمع سازگار باشه، که دخول فدار لمجموع الانسان. مجموع انسان میتونن داخل در دار باشن، این دخول فدار هم میتواند مال مجموع باشه هم میتونه برای کل واحد باشه. اما سوم، وقت یکون حکم علی المجموع معن به طوری که علی کل فردن حکم نمیشه، بر مجموع با هم حکم میشه، مثل حکم بر لشکر به این که فتح بلاد کرده و شکست داده دشمن رو، یا احکام دیگری از این قبیل، که این جور احکام باید مترتب بشن فقط بر مجموعه، نمیتونن بر افراد مترتب بشن. این سه جور حکم که بر سه نوع موضوع میتوانند مترتب بشن. حالا وارد بحث خودمون میشیم. مجموع ماده و صورت که سازنده ماهیت خارجی هستند، این اخذ علل وچه ثانی، اگر طوری عقص شود که منفرد هم بتواند لحاظ شود همونطور که مجموع لحاظ میشود، کان داخلن فل علت تامه، داخل در علت تامه است، یعنی اجزا و سازنده ماهیت به حساب میاد. و این اخذ علل وچه ثالث لم یکن داخلن فیها، یعنی داخلن فل علت تامه، بلکه و هوه به هازل اعتبار، هوه یعنی این مجموع به هازل اعتبار، یعنی به اعتبار وچه ثالث این محلول است. پس اجزا رو اگر به نحوه دوم لحاظ کنید میشون اجزا و علت تامه، به نحوه سوم ملاحظه کنید میشون مجموعه و معلول که خود ماهیته. بنابراین نمیتوانید بگید اجزا این ماهیت هم، اجزا اگرچه خودشون این ماهیت هم ولی نحوه لحاظشون فرق کرده با نحوه لحاظ ماهیت. بنابراین اجزایی که این ماده و صورتی که این چنین لحاظ شدن میشن اجزا، ماده و صورتی که اون چنان لحاظ شدن میشن کل. اجزا با کل در لحاظ فرق میکنن و همین فرق در لحاظ باعث میشود که ما بتونیم یکی رو مقدم کنیم یکی رو مؤخر کنیم. اگر هر دو از همه جهت عین هم بودن معنا نداشت که بگیم این مقدمه بر اینه، این که عین اون بود، عین شی که مقدم بر شی نیست. ولی اگر تونستیم در لحاظ متفاوتشون کنیم میتونیم بگیم همین اجزا با این لحاظ مقدمن بر همین اجزا با لحاظ دیگر، و ما الان این کارو کردیم و معلوم شد که اجزا مقدمن بر معلول. و اون قانونی که گفتیم در هر علت تامی علت مقدم است بر معلول، اون الان به قوت خودش باقی موند. به خاطر اینکه علتهای داخلی هم، علتهای تامی داخلی هم که از قبیل اجزاءن، اونا هم همینطور شدن، اونا مقدم شدن بر معلول. پس علت تامه مطلقا مقدمه بر معلوله، چه علت تامه داخلی باشد چه خارجی باشد. در خارجی که اشکال نبود، در داخلی اشکال بود و ما در داخلی اشکال رو حل کردیم. وقت روشن شد که به طور کلی از علت تامه مقدم است بر معلول. به طور کلی یعنی چه؟ علت تامه داخلی باشد که مبتلا به اشکال شد، که علت خارجی باشد. بله خوب بهتر. این اشکال تمام شد، اشکال تقدم اجزا بر کل، که تقدم علت بر معلول بود. جوابم داده شد به دو جواب. جواب اول اجمالی بود و تفصیلی، جواب دوم هم توجه کنید همینطور بود، یه خطش اجمالی گفت بعد گفت توضیح و تفصیلا هم وارد. دو جواب داد، در هر جواب اول اجمالا بعدا تفصیلا. حالا یه اشکال دیگری در باب علت تام شده غیر از اشکال قبلی، اون اشکال هم ذکر میکنن و جواب میدن. و اون اشکال اینه که شما گفتید در صدر بالعلیت علت تامه مقدم بر معلوله و در صدر به طبع علت ناقصه مقدمه. ما این انحصاری رو که گفتید قبول نداریم، که گفتید صدر بالعلیت در علت تامه است. ما صدر بالعلیت رو در یه جاهایی هم که علت تامه نیست مشاهده میکنیم. مثلا خودتونم مثال میزنید، حرکت ید علت است برای حرکت کلید، و میگید اینجا حرکت ید سبق به علیه دارد بر حرکت کلید، در حالی که حرکت ید علت تامه نیست. با اینکه حرکت ید علت تامه نیست بر حرکت کلید، در این حال شما در اینجا سبق به علیه رو قبول میکنید. پس معلوم میشه که سبق به علیه اختصاص به سبق علت تامه نداره. حالا به چه بیان حرکت ید علت تامه نیست در حرکت کلید؟ می‌فرماید که به خاطر اینکه قبل از اینکه حرکت ید انجام بگیره ما یه چیزایی دیگه لازم داریم. اصلا باید انسانی باشد، یدی داشته باشد، نیروی محرکه‌ای داشته باشد، بعداً دستشو حرکت بده فکری ترکیب کنه. این همه اجزا باید دخالت کنه. حالا قبل از انسان هم باید یه چیزایی باشه، اونا رو نگفتیم. این همه اجزا باید دخالت کنن، آخرین جز حرکت یده باید بیاد تا حرکت کلید انجام بشه. این حرکت ید دیگه علت تامه نیست. علت تامه این حرکت ید با تمام ماسرقشه، و شما حرکت ید رو بر حرکت کلید مقدم میدونید به تقدم علی، در حالی که حرکت ید و علت تامه نیست. از معلوم میشه که تقدم علی منحصر نیست به علت تامه، در غیر علت تامه پیدا میشه مثل حرکت ید. حرکت ید با این که علت تامه نیست تقدم علیت. این اشکال کرد. جوابی که ایشون میده به این صورته، در اشکال بخونیم جواب بدن است. و اما معتبر هم من عدم اعتبار علت تامه فی سبق بالعلیه، لازم نیست که علت تامه بودن رو در سبق بالعلیه شما اعتبار کنید و بگید سبق بالعلیه اونجاییست که علت تامه باشه، بلکه مطلق علت سبق بالعلیه داره، چون علت تامه چه غیر علت تامه. پس معتبر نیست علت تامه در سبق بالعلیه، بلکه هر نوع علتی در این که این سبقی کافیست. بعضی این توهمو کردن مستندن به مازه شروفی مثالی، یعنی در مثال سبق بالعلیه. چون مثال این است، حرکت الید و حرکت المفتاح. گفتم حرکت الید علت است، حرکت المفتاح معلول است، و حرکت الید سبق بالعلیه دارد با این که حرکت الید علت تامه نیست. اشکال در کبرا دارن، بله، مثال رو به عنوان نمونه بیارم، بله، اشکال در کبراست. به طور کلی خیلی از علتهای تامبره که شما مشاهده کنید از این قبیلن که علت تامبه در واقع نیستن و سبق بلیلیت رو دارن. از جمله این نمونه که داریم فکر میکنیم، این نمونه به عنوان مثال داریم یاد، ولی اشکال در نمونه تنها نیست، اشکال در خیلی از علتهای تامبه است که اجزای طولی دارن. بعضی علت های تامبه اجزای عرضی دارن، خب همشون با هم میان. بعضی علت طولی دارن، شما اون آخری رو میگید سبق بلیلیت داره، اون آخری که علت تامبه نیست، با اون که سبق بلیلیت داره. پس نمیشه گفت سبق بلیلیت منحصرا در علت تامبه است، اجزای دیگه هم میتونید پیداش کنید. بله، مستندن به مازا صروفی مثالی من حرکت الید و حرکت المفتا، فا این حرکت الید علت تامه بر حرکت المفتا نیست. ضرور، بله، علت تامه نیست، با وجود اینکه علت تامه نیست سبق بلیلیت داره. پس معلوم میشه سبق بلیلیت منحصر به علت تامه نیست. اما سر علت تامه نیست ضرورت توقف و علالیت و علال عضلات و غیرها. این حرکت خودش به تنهایی که منشأ حرکت المفتا نشده، این حرکت متوقف است بر وجود دست، بر وجود عضلات، بر وجود نیروی موجود در عضلات، بر وجود خود انسان، بر وجود علل انسان تا به انتهای است. همه اینها باید دخالت کنند تا یه حرکت یدی بیاد و پشت سرش حرکت نفتا انجام بشه. پس حرکت ید علت جزء العلت، نه علت تامه. با وجود اینکه جزء العلت است و علت تامه نیست، تقدم به علیت دارد در حرکت نفتا. از اینجا کشف میکنیم که تقدم بلیلیه منحصر در علت تامه نیست. جوابی که ایشون میده اینه که حرکت ید هم علت تامه است. حرکت ید و انصال حرکت ید علت تامه است. چرا؟ چون منظور ما از علت تامه علتیست که برای ایجاد معلول توقف بر هیچی نداره. برای ایجاد معلول توقف بر هیچی نداره. حالا خودش توقع بر چیزهایی داره بماند، ولی برای این که میخواد معلول رو ایجاد کنه توقع بر چی نداره. یعنی معلول اگر بخواد موجود بشه بعد از اون دیگه حالت منتظره نداره. حرکت نفتا معلوله، اگر بخواد موجود بشه حرکت یاد باید بیاد، بعد از آمدن حرکت یاد دیگه چیزی دیگه لازم نیست بیاد. حالا خود این حرکت یاد متوقع بر چیزهایی اون دیگه مهم نیست. از حرکت یاد، حالا از هر جا به وجود آمده، بالاخره داره حرکت نفتا رو ایجاد میکنه و علت تامه میشه بر حرکت نفتا. حالا خود حرکت یاد علتش چیست؟ هرچی هست، اون دیگه الان دخالت نداره. در بر برای حرکت نفتا حرکت یاد کافیست، ولی این حرکت یاد از هر جا بیاد. پس حرکت یاد میشه علت تامه بر حرکت نفتا، همین به تنهایی. و اگر سبق دارد، سبق اگر سبق بلیلیت دارد، چون علت تامه سبق بلیلیت داره. پس قانونی که گفتیم سبق بلیلیت منحصرا در علت تامه است، قانون درستی است و به این مثالی که شما زدید مفهوم میشه. رابطه علیت برقرار شده ولی رابطه استلزام نه. نه، رابطه علیت برقرار، رابطه علیت برقرار، رابطه علیت ایجابی برقرار نیست. یعنی رابطه علیت هست، رابطه علیت بین اون جزء دور و معلول هم هست. فرق هست بین علیت و علیت ایجابی. منظور شما علیت ایجابیه؟ همون وقتی که جزء اخیر نیامده. بل نفرمایید جزء اخیر نیامده، جزء اخیر و 5-6 جزء قبلش هم نمیده، اولین جزء آمده، بازم رابطه علیت برقرار نه. رابطه علیت برقرار. ببینید فرق است بین علیت، علیت ایجابی، فرق است بین علیت و علیت ایجابی. آتش علیت دارد برای سوزندن، ولی نمی سوزنه. چرا؟ چون هیزمی نیست، یا هیزم دوره یا تره یا مشکل دیگه. ولی رابطه علیت هست، یعنی آتش علت احراق هست. ولی وقتی علیت ایجابی دارد، ایجابی این علیتش رو تحقق میده. وقتی که تمام شرایط باشه، علیت ایجابی اگر بخواد باشه با جزء اخیر بیاد، ولی اصل علیت احتیاج به جزء اخیر نداره. شما فرمایشتون مربوط به علیت ایجابیه نه به اصل علیت. اصل علیت برای مقتضی هم هست، در حالی که شرط نیامده مانع هم موجوده، بازم به این مقتضی میگیم علت، منتها علت ایجابی نمیشه. بعد از این که همه اجزا آمد، این همه اجزا مجموعه رو میگیم علت ایجابی. این توجه داشته باشید، فرق بین علت و علت ایجابی. علت ایجابی همون علت تامه است، ولی علت مطلقه، هم با علت تامه میشه هم با علت ناقصه. علت ناقصه ما علت ناقصه میگیم، علت ناقصه میگیم، آنکه مفید معلول نیست، هنوز مفید معلول نیست میگیم علت ناقصه. پس معلوم میشه اطلاق علت قبل از اون رابطه حتمیت بر حاصله و ممکنه، اطلاق علت قبل از اون رابطه ممکنه، علت ایجابی قبل از اون رابطه ممکنه. پس میتونید بگید که سبق به علیت یعنی سبق به علیت ایجابی یا به فرمود علیت تامه. این در همه جا این قانون هست که اگر علت علت تامه بود یا به تعبیر دیگه علت علت ایجابی بود، علت سبق به علیت دارد بر معلول، اما اگر علت علت ناقصه بود، همونطور که قبلا گفتیم، سبق به تبع داره، سبق به علیت نداره. بله احوال از ناقصه نه، علت ناقصه اصلا داره آتش، علت ناقصه داره حرارت، یعنی قابل آتش هم، قابل آتش هم، قابلیت داره برای آتش. خب علت ناقص اگر که قابل هم علت ناقصه قرار بدید، ایبی نداره، بگید علت ناقصه برای آتش هم، علت ناقصه برای آتش هم، علت ناقصه. شما دارید ببینید مقتضی علت علت حرارته، اونای دیگه علت حرارت نیستن، علت تمامیت اقتضاء مقتضی هست. میدونید که شرائط شرط یا متمم فاعلیت فاعل است یا متمم قابلیت قابل، عدم مانع هم برمیگرده به شرط، اونم همینطور. پس ببینید یا شما یه فاعل دارید یا قابل دارید، علت فاعلیتون مقتضیه، علت قابلیتون همون مقتضیه، در قابلیتون اقتضا میکنه، در فاعلیتون اقتضا میکنه. شرط و عدم مانع متمم اینها هستند. این دقت داشته باشید، نباید انتظار داشته باشید که شرط موجد حرارت باشه، او مقتضی و موجد حرارت رو تکمیل میکنه، نه خودش موجد حرارته. شما علمش که انتظار دارید که ریزا موجد حرارت باشه، نه به تنهایی، با وجود آتش هم، او موجد حرارت نیست، او شرط، اون اقتضاء فاعلیت فاعل رو تمام میکنه، آتش مقتضی حرارته، ولی باید هیزامی باشد تا آتش رو ایجاد کند تا حرارت ایجاد بشه. پس فاعلیت فاعل رو یعنی اقتضاء آتش رو این هیزام تمام میکنه، ولی خودش کاری نیست. همونطور که گفته شده شرط و عدم مانع متمم فاعلیت فاعل در علت فاعلی، متمم قابلیت قابل در علت قابلی، شأنشون اینه، ازشون نباید بیشتر از این انتظار داشت. همه کارو مقتضیه، این شرایط همه کاری نیستن، اینا جزء به این معنا که متمم اصطلاحاتی که گفته شده حفظ بشه. مرکب همینه دیگه، علا علت همه مرکب، یعنی مرکب مقتضی و شرط و عدم مانه.
مرکب از این مجموعه عرضش بین اون عرضش ارتباط روزی نیست، خود جمع بودن، روز جمع بودن با همینه. نه قدرتی ما هیچ کنون، نه مقتضی اون یکی هست، نه شرط اون یکی ندر مانه نیست، با
هر اینجا هر کدوم در این مثالی که شما میزنید که پنج نفر این سنگ رو برمیدارن و نیروی این پنج نفر علت تامه برای سنگه، هر کدوم از نیروها جزء علته، در اینجا هر کدوم از اینها رو به حیثی مقتضی میگیرید، به حیثی شرط میگیرید. از این حیث که میتواند نیرو ایجاد کند بر سنگ مقتضی، از این جهت که میتواند نیروی دیگری رو برای برداشتن سنگ کامل کند شرط. شرط مقتضی باید مجموع بر همه جا شرط مقتضیه که اینا مجموعاً مقتضی هست. به همین خودشون ملاحظه کنید، مجموعاً مقتضی هست، همیشه علت تامه. ولی اگر هر یک رو به دیگری بسنجید، هر یک شرط تکمیل اون دیگری، هر کدوم رو نسبت به اون سنگ بسنجید مقتضیه، نسبت به همدیگه بسنجید شرط. به نسبت سنجی فرق میکنه. اگر متمم فاعلیت بگیرید شرطه، اگر اثرگذار بگیرید به عنوان جزء اثر مختصی. خب اما ما یتبهم فمدفوع ایزن، به این که مراد از علت تامه چیزیست که وجود معلول بعد از وجود اون چیز توقع بر چیز دیگر ندارد. ما کنایه از علته، لذا ضمیر راجع به او رو مؤنث میارن. ما لا یتوقف وجود معلوله بعد وجودها، یعنی بعد وجود این ما. ما چون کنایه از علته، ضمیر مؤنث میارن. چیزی که وجود معلول بعد از وجود اون چیز توقف ندارد الا امر آخر. اما وجود اون چیز من حیثه علتون، صرف وجود یک شی کافی نیست. مثلا فرض کنید که انسان موجود باشه، این انسان موجود علت خیلی از افعالی که انجام میده نیست، مگر زمانی که اون حالتهایی که در علیت لازمه زمینه بشه، که اون وقت این انسان من حیثه علتون بخواد ملاحظه بشه. ذات یک علت در حصول معلوم کافی نیست، ذات علت ماهی علتون برای حصول معلول لازمه. لذا قید من حیثه علتون رو در اینجا میاره. جز اخیر علت ناقصه؟ علت ناقصه خیلی یه جز بیشن نبیده، جز اخیر چیه؟ جز اخیر علت تامه، جز اخیر خب برای یه جز اخیر علت بله. اون هم میتونی دلت تامه بگیری،
خودش دلت تامه به ما
بله. ببینید الان در این مثالی که ما داریم میگیم، حرکت یه جز اخیره دیگه، حرکت یه جز اخیره، ولی جز اخیریست که تمام اجزای قبلی در خودش داره. این جز اخیر علت تامه بگید اشکال نداره، چون ببینید همه قبلی ها توش هست، وجود ید، وجود انسان، همه تو همون حرکت الیت هست. بله، من دارم عرض میکنم در مثل حرکتیت، در مثل حرکتیت که جزء اخیره که اجزای قبلی به صورت طولی قرار گرفتن، در این جزء اخیر اون قبلی هم هست. شما دارید مثال میزنید به یه جایی که اجزای اخیر در عرض هم اگر با جزء اخیر این معلول آمد و اگر با جزء اخیر این معلول آمد، معلوم میشه که این جزء اخیر علت تام است. اما ببینید قید اینو مصالحه کردم، عبارت رو دقت کنید، من حیثه علتون جواب شما رو میگه. جزء اخیر به حیث این که علت است باید ملاحظه بشه. اگر به حیث این که علت است ملاحظه بشه، باید ماضی در کنار جمع باشه با این حیث علته، الا تنهایی که نمیتونه کاری بکنه. بله، علتی که علت معلول باشه، علتی که علت معلول باشه احتیاج دارد به این که بقیه اجزا باشن، بقیه اجزا رو چنان خوش جمع کنه. از این حیث باید معلول رو ایجاد کنه و متوقع بسیاری نباشه. قید من حیثه یا علتون جواب شما رو میده. عبارت رو توجه کنید، علتی که وجود معلول بعد از وجود او بر امر دیگری متوقف نیست، ولی به شرط اینکه وجود او وجود با این حس باشد که علت است. وجود یه شیء تنها رو که ملاحظه کنید علت نیست، وقتی همراهانش هست میشه علت. تنها ملاحظش کنید علت تامه نیست، علت ناقصه. نه نه من هست یه علتون، یعنی علتی که کارگزار باشه بتونه کار انجام بده. چه میتونه کار انجام بده؟ وقتی به همگه کنارش باشه، نه اون علتی که نمیتونه کارگزار باشه مگر با آمدن بقیه. علت در اینجا به معنای علت تأثیر گذاره، از این جهت که علت تأثیر گذاره میشه علت تامه. پس علت تامه اون چیزیست که اگر وجود گرفت معلول با وجود او میتواند وجود بگیرد، ولو این علت متوقف است بر اجزای قبلی. بهتر توضیح بدم که شبه شما کاملا حل بشه. فرض کنید اصلا مثال رو میبریم روی همون جزء اخیر علتی که شما میفرمایید که کاملا مطلب روشن شه. با آمدن جزء اخیر، با آمدن جزء اخیر معلول حاصل میشه و دیگه محتاج به چیزی دیگری نیست. جزء اخیر از چه حیث علته و از چه حیث میتواند معلول رو درست کنه؟ از حیثی که با بقیه همراه بشه. اگر با بقیه همراه نشه علت نیست، مگر اینکه به قوه علت باشه. به قوه علت باشه، بالفعل علت نیست. اگر بخواد بالفعل علت باشه باید اون بقیه اجزا هم جمع باشه، وقت این آخرین جز که میاد پسرش معلول میاد، در حالی که معلول دیگه متوقف از چیزی دیگه نیست. این آخری رو میگیم علت تامه، ولی نه که این آخر به ما هو علت تامه باشه، بلکه به ما هو علتون علت تامه. به ما هو علتون که گفتیم ما بقیه رو جمع میکنه، یعنی همه ی اون اجزای دیگه هم درش جمع میشه. نه ما از بحث علل داخلی بیرون آمدیم. اون علل داخلی مال اون توهم قبلی بود، جواب دادیم و تمام شد. این بحثی که الان ما داریم میکنیم به طور مطلقه، کاری به علت داخلی خارجی نداریم. مثلا به طور مطلق علت تامه گاهی اجزا داره، اون آخرین جزءش که علت تامه نیست سابق است بر معلول. سابق علت تامه بر معلول نیست. این به طور کلیه، کاری به علت فاعلی و علت داخلی اینها نداریم. هر نوع علت تامه مبتلا به این اشکال هست، از اون بحث قبلی بیرون آمد. ولا یقده فی ذلک، خدشه در این که اون آخرین علتی که می آید و پشت سر او احتیاج به علت دیگر نیست و معلول رو تولید می کند او علت تامه است، خدشه در علت تامه بودن او ندارد این که وجودش متوقف بر شیء دیگر است. یعنی اون علت تامه است ولی وجودش متوقف بر شیء دیگر است. توقف وجود او بر شیء دیگر منافات با علت تامه بودن ندارد. این عبارت هم که الان خوندیم جواب شما رو میگه. و اون من حیثوی علتون اونم جواب میده، اینم جواب میده، هر دو هم دیگر کمک میکنه. در اون در این که ایشون داره فرض میکنه، میگه که چیزی که وجودش متوقف است بر اشیاء قبلی ولی علیتش متوقف نیست میتواند علت تامه باشد. من حیث وجودش متوقف است از سابق، نه من حیث علیتش. حرکت ید علیتش مستقله، جزء العله من حیث وجودش متوقف بر اجزای قبلی نیست، من حیث علیتش متوقف. لذا اون جزء اخیر علت تامه، لذا نمیشه اونو گفت علت تامه. علت تامه اونیست که خودش بتواند معلول رو ایجاد کند، یعنی من حیث هی علتون منشأ معلول شود، ولو وجودش نه علیتش متوقف از وسیله دیگه. در اون جزء اخیر علت، علیتش متوقف از وسیله دیگه نه وجودش. در این مثالی که الان داریم، حرکت یاد وجودش متوقف است بر چیزای دیگه، ولی علیتش متوقف نیست. واقعا حرکت یاد اگر به هر عاملی که شده، به هر وجودی که شده، بالاخره درست باشه، حرکت کلید با دنبال خودش میاره. از حرکت یاد علت تامه حرکت کلید هست، نه جز اخیره، بلکه علت تامه است. ولو این علت تامه وجودش متوقف از چیزای قبلی است، ولی من حیث هی علتون متوقف نیست، من حیث هی موجودتون متوقف است. بله دیگه، شامل جزء اخیر نمیشه. اینا جزء علت نیستن، اینا جزء علت نیستن، اینا منشأ وجود علت هست.
اونی
که علیت
برای
گرمادر
نفساتش هست، علیت
تامه داره، حرکت ید علیت تامه داره، نفساتش هم علیت تامه داره برای گرمادر.
اونی که تقلید از وجود آتش تامه، این مفتدیت برای وجود آتش، شرط برای وجود آتش، بلکه سامی که از دوله و انسان های قبلی پدر و مادر همه این ها شرط هستن برای تحقق نفسی هست.
خب
اما حرکتیت خودش علت تام
هست. حالا هر کی می فرمایید، شما مقتضی رو با وجود شرایط علت تام می گیرید. علت تام رو گفتن عبارت هست از مقتضی و شرط و عدم مانع. شما قبول دارید که علت تام همینه، منتها علت تام وصف برای مقتضیه به نظر شما. اونا وصف اصلا مقتضی تام
نمی گیرید، علت تام صارتن مجموعه ماست، حالا خودش شیعه هست، ناقص شیعه هست، امکان داره خودش
علت تامه داره. نه این تامه از داره، در هر علت تامه که توی مختزی و عدم بانه نه 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 که به هر علت تامه، خدا من علت تامه بسیط، ولی علت تامه نه ما چون نمیگیم در هر علت تامه احتیاطی و مختزی و شرطی ما نداریم. میگیم اگر جایی مختزی و شرط و عدم المانه خواست تأثیر بذاره، این ستا هم علت تامه. نمیگیم همه جا در علت تامه این ستا باید باشن، میگیم اگر جایی این ستا بوده این ستا علت تامه. عکسشو نمیگیم که اگر علت تامه بخواد باشه در همین ستا محقق میشه لیس الله، این که نگفتیم. علت ناقصه حرکت کلید نه، علت پیدایش حرکت ید هم.
ما خود حرکتی
یاد
به تنهایی
را
علت تام نمیده.
بله حرکتی یاد به تنهایی، این هم را
در
آتش میکنه. در آتش هم یاد میگه ویزوم و بقیه مادر علت وجود آتش هم، ولی وجود آتش خود آتش رو در میکنه. خب ما هم که همین گفتیم، ما هم که میگیم اونا
مختزی هست
ولی مختزی چه تمام میشه؟ مختزی بودن چه مختزیه؟ چه مختزی تمام میشه؟ وقتی هیزم باشه،
هیزم نه
پس باید مختزی تمام بشه دیگه. تمام بشه یعنی چی؟ یعنی وجود بگیره، کارش انجام بده. یعنی شما فکر میکنید هیزم میخواد هر رو ایجاد کنه؟ هیچ کی نگفته، ما هم نمیگیم. ما میگیم باید آتشی درست بشه، آتش باید درست بشه، اما این آتش باید درست بشه هیزم دخالت میکنه، ولی کارو آتش میکنه. مختزی یعنی چی؟ مختزی یعنی کارو انجام میده، منتها باید یه چیزی شرایط انجام دادن رو فراهم کنه، حالا یا در وجودش دخالت کنه یا در تأثیرش دخالت کنه. بالاخره به یه صورتی باید، چون اصل حرارت رو ایجاد بکنه خود آتش داشت کافیه، هیزم لازم نیست. این چیز دیگه علت تامه است که شما مثال اشتباه میزنید. نار برای حرارت علت تامه است. پس نفرمایید مختزیه، مختزی برای مختزی برای احراق،
برای احراق برای حرارت،
برای حرارت علت تامه،
برای حرارت
نفس
حرارت علت
تامه.
پس اینو میخواییم، اگر شیلی توقف وجودی داشت برای اشیاء دیگه، اون اشیاء دیگه به هیچ وجه علت ناقصه نخواهند. داشت. اگر شیعی علت داره دستم یه علت داره علت یعنی خودت تلقف وجودی دست از جیم و داریم ها جیم و داریم ها نسبت به علت هیچ علیت ناقشه ندارم
خوبه
درست
کجا داری رد میکنی؟
نه این قضیه
درست بله اگه یه شیعی خودش علت بود علت تام به هم بود اونهایی که دخلی در وجود او هستن از علت نیست ولی ایشون همینو میگه هستن اصلا کل حرف ما همینه که اگر شیعی علت تام بود تاثیرگذار اوست و چیزهایی که در وجود او دخالت دارن ایشون از علت نیستن الان هم داریم همینو میگیم از اون چیزی غیر از این نمیگیم میگیم حرکتیت تاثیرگذار است و اون چیزی که قبل از حرکتیت لازم است در وجود حرکتیت دخالت داره اونا دیگه جزء علت نیستن خود حرکتیت علت تام است شما بس معید بودیم تا حالا بله بله آتش نسبت به حرارت علت تام است نسبت به احراق عرض میکنم که علت ناقص است خب الحمدلله که آخرش به صحبه انجام